اصل نشده، برخی چرا، هنوز نمیشه با قطعیت گفت که چند درصد دقیقاً، ولی برگشته. اون چیزی که آمده همونی که تو
بریم یه اجازه اگه بدی تلفن ها رو بشنویم. خب الان به من همکارمون شهرام ابراهیمی اعلام کرد که شهرام میریان روی آنتن هست از کلن آلمان، تا بپردازیم به این ماجرا. آقای میریان بهتون سلام میکنم.
سلام بر شما و همینطور شنوندگان عزیز.
آقای میریان الان حال و هوا در کلن به چه صورتیه؟ دقیقا شما کجا هستید؟ چه تعداد از معترضان اونجا تجمع کردند؟ بیشتر از چه گروه هایی هستند؟
عرض حضور شما، این طور که اول یه مقدمه کوتاه بگم برای اطلاع شنوندگان عزیز، و اون این است که در ادامه حرکت هایی که از 8 روز پیش در دفاع از خواسته های مردم ایران در شهرهای اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا شروع شده، بر پایه فراخوان ها 14 همایش خیابانی هم تنها امروز شنبه برگزار شده و یا میشه که یکی از اونها الان در شهر کلن و در مقابل ایستگاه مرکزی راه آهن این شهر جریان داره. این تظاهرات رو جمعی از ایرانی های ساکن این شهر رو اندازی کردن و شعار اونها همبستگی با خواسته های معترضان در ایران و نه به جمهوری اسلامی هست. در این حرکت همصدایی الان که من با شما صحبت میکنم، برخلاف گذشته از سخنرانی خبری نیستش و تنها دستندرکاران این تظاهرات شعارهایی به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی سر میدن، همونطور که الان میشنوید.
آقای میریان از کسانی که اونجا حضور دارن چهره های شاخص سیاسی رو هم میتونین ببینین؟ یعنی اونجا قابل ملاحظه هستن؟
بله هستن، ولی متاسفانه من الان دسترسی ندارم چون اومدم خیلی فاصله گرفتم که صدا شنیده بشه، چون اینجا خیلی صدا بلند هست و همونطور که میشنوید، نمیدونم صدا رو میشنوید، خیلی مشکله. ولی به هر حال
میتونیم به اسامیشون اشاره کنید اگر که مایل.
چون من پشت اینها ایستادم، میدونی اینها دایره بزرگی زدن و من پشت اینها هستم. البته قصد دارم بعدن برم باشون صحبت کنم.
ولی آقای میریان، احزاب و گروه های سیاسی به چه صورت حضورشون؟
اینجا انواع و اقسام از همه هستن، از گروه های چپ گرفته تا در واقع کسانی که به هر حال گروه های میانه می شود گفت، همینطور کسانی که طرفداران پادشاهی در ایران هستن دیده میشه. شعارها به زبان های آلمانی، انگلیسی و فارسی هست. مثلا الان من میتونم از دور براتون بگم که جدایی دین از دولت مثلا یکی از این شعار هاست که من میبینم، و به حال خیلی از این سوال ها هستش که اگه بخوام تک تک بخوام بگم ممکنه وقت برنامه گرفته بشه، ولی اگه موافق باشین این رو هم اضافه کنم که علاوه بر این برنامه که الان در شهر کلن جریان داره، همین امروز شنبه 13 شهر دیگر در اروپا و کانادا شاهد چنین صحنه هایی هست، یعنی چنین تظاهراتی هست که همگی هم در واقع در همبستگی با معترضان، با خواسته های معترضان در واقع برنامه هایی خواهند داشت. و اگر موافق باشین مثلا برخی از این فراخوان ها رو که در واقع بحث محوری شد و من یاد داشت
کردن اگر که خیلی کوتاه برامون بگین که خیلی خوب میشه.
بله، مثلا همونطور که گفتم مثلا این در واقع شعار شهر کلن، همین نه به جمهوری اسلامی و همبستگی با خواسته های مردم ایرانه. هر کدوم از این شهرها هم همونطور که اشاره کردم، یعنی این 13 شهر که در اروپا هستش، اکثرا در اروپا هستن و دو تاشون در کانادا، شعارهایی در دستور کار دارن. مثلا یکی از اونها استفاده از اسلحه علیه مردم بی‌دفاع رو محکوم کرده، دیگری حاکمیت ایران، این بار شمشیر رو از رو بسته. مثلا یکی دیگر هست با حکومتیان برای سرکوب، بله دیگه، با حکومتیان برای سرکوب بیشتر اینترنت رو قطع کردن یا صدای مردم ایران رو در بیخبری و سکوت گذاشتن، مثلا این رو محکوم کردن، یا شعارهای دیگری که به عنوان مثال نگران جان عزیزان معترض در ایران هستن.
سپاسگزارم همکارمون شهرام میریان در کلن آلمان، جایی که گروهی از معترضان به وضعیت ایران و همچنین منتقدان جمهوری اسلامی تجمع کرده بودند در خصوص آنچه که در ایران گذشته. در یک هفته گذشته شاهد اعتراضات گوناگون بودیم، از تهران آغاز شد به دیگر شهرها رفت و این اعتراضات باعث شده که تا اینجا همکاران من برآورد کردن در رادیو فردا که 4800 معترض در 18 استان بازداشت شدند و تا روز گذشته آماری که همکاران من در آورده بودند از تعداد افرادی که جان خودشون رو از دست دادن یا کشته شدن در این اعتراضات 138 نفر بود. نمیدونم بنیامین، این آمار تغییر نکرده هنوز؟
محمد، خب اخبار غیر رسمی که در سوشال مدیا منتشر شده و همینطور به دست رادیو فردا رسیده بیشتر از این تعداد هست، اما ما چون باید حتما تایید بکنیم این آمار رو، در واقع دوستان همکاران دارن روش کار میکنن که یک آمار جدید و دقیقی رو از تعداد جانباختگان این اعتراض‌های هفته گذشته ایران بدن. اما همونطوری که گفتی هزاران نفر بازداشت شدن در شهرهای مختلف. اما نکته‌ای که روی سوشال مدیا الان قبل از که من داخل استودیو بیام دیدم، ظاهراً برخی خبرنگاران مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی که توییت‌های اعتراضی داشتن یا مطالب اعتراضی یا انتقادی خودشون رو منتشر میکردن در شبکه‌های اجتماعی، تهدید شدن که از شبکه‌های اجتماعی فاصله بگیرن با باز شدن اینترنت و چیزی رو ننویسن. پیش از این هم روز گذشته هم محمد
بازداشتی هم داشتیم،
بله، محمد مساعد خبرنگار که در ایران خب بیشتر در مورد مسائل کارگری و بی‌عدالتی و تبعیض حالا مطالبی رو مینوشت در شبکه‌های اجتماعی، بازداشت شده. او فعلا روزنامه تا جایی که ما اطلاع داریم در روزنامه خاصی کار نمی کرد، اما روزنامه‌نگار مستقل بود و مدت‌ها بود
خیلی
که
فعال بود توی شبکه‌های اجتماعی،
فعال خودش اطلاع رسانی می کرد. روزنامه‌نگارای دیگه هم تهدید شدن همونطوری که گفتم، و همینطور خبر دیگری که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تهدید برخی خانواده‌های فعالین سیاسی یا روزنامه‌نگاران است که اونها هم ابراز نگرانی کردن از این موضوع. خب مجموعه این اتفاقات نشون میده که فضا همچنان امنیتی هست. در شبکه‌های اجتماعی هم کسانی که از ایران متصل شدن و اینترنتشون در واقع برقرار شده به این موضوع اشاره دارن، هم تلویحا هم به شکل مستقیم. اما ماجرای دیگری که خیلی ها دربارش صحبت کردن این اتهاماتی هستش که به معترضین بازداشت شده میزنن و در واقع این پیش از این هم سابقه داشت که مثلا ایادی آمریکا و اسرائیلن یا نمیدونم متصل به گروه‌های سیاسی و سیاسی خارج کشور یا داخل کشور هستن. شادی بیضایی یکی از کاربران توییتر توییت کرده که خیلی ها رو الان خبرگزاری فارس گفته اینا به فرقه بهاییت، حالا به تعبیر این عبارتی هستش که در جمهوری اسلامی استفاده میشه، در واقع به بهاییت نسبت دادن معترضان رو که عضو بهایی ها هستن. شادی بیضایی که خودشون بهایی هستن نوشته که دیگه حالا البته این حرف ها که برای ما مهم نیست، اما بگم دلم پیش تک تک اونهاییه که اینها بهشون میگن اختشاشگر و بهشون انگهای مختلفی میزنن. چون اینجوری که خانم بیضایی نوشته، گفته من از بچگی این تبعیض رو علیه بهاییان حس کردم در مدرسه و میدونم که اینها حرفهای بی اساسی هست که برای تخریب افراد زده میشه. اما یاسر
همچنان داری مطالبی؟
بله، یک مورد دیگه یاسر میردامادی اشاره کرده به بازداشت محمد مساعد که توییت میکرده و نوشته که هی میگن مسالمت‌آمیز از توییت کردن که دیگه مسالمت‌آمیز تر ما نداریم، اما اون رو هم جمهوری اسلامی بر نمیتابه و آدمها رو بازداشت میکنه.
بله، همچنان مسئله دسترسی به اینترنت، مسئله ای که در ایران دربارش صحبت میشه. همکاران من در وبسایت رادیو فردا در تیتر یا عنوان یک خودشون نوشتن که پس از 7 روز قطعی دسترسی به اینترنت در ایران به 64% رسیده. و البته این رو بگم که در شرایطی که دسترسی به اینترنت هنوز محدوده، ولی راه تماس با رادیو فردا همچنان میشه گفت که ارتباط وصله. 2042-21-12-21-13 شماره یه پیامگیر جدید ماست. تعدادی از پیام های تلفنی هم آماده است. بریم این پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم. بنیامین سعد همچنان با ما خواهد بود تا ادامه بدیم برنامه رو.
من از دوستان و بولستان هستم. لطفا صدا ما رو به تمام دنیا پخش بکنین. بابا این هرون نمیرن، فروتر از این حرف هستن. دم مردم گرم که واقعا خدا کنین اعتراضات ادامه داشته باشه، اینقدر ادامه داشته باشه که این سرنگون رژیم بیاره پایین. روزی باشه که ما خوشحال باشیم، یه دولتی بیاره رو سر کار، آزادی کارگران، همه راحت زندگی کنن، فقر و فساد همه از بین برن.
مردمی که برای معاششون میان و معترض گرونی و تورم و بیکاری هستن، هیچ وقت حاضر نیستن و قبول نمی کنن که بیان به اموال خودشون خسارت وارد کنن. بانک ها برای مردم کار میکنه، مراکز خرید و فروش خود مردم درش در حال تردد هستن. پس قابل قبول نمیتونه باشه برای افرادی که کمترین حتی بینش سیاسی دارند، مردم عادی بخوان باعث خرابی در این سیستم باشن. اینها کار خود حکومتی ها هست برای رعب و وحشت و برای اینکه دلیل خوبی داشته باشن برای سرکوبی مردم.
من پیامی داشتم برای سران اروپا. چرا انقدر سکوت کردین در این کشت و کشتاری که در ایران هست؟ پس سازمان ملل چه کار است تو این موقعیت ها؟ این همه کشت و کشتار سر و مغز مردم ها نشونه میگیرن. باید کاری بکنن، جهان باید کاری بکنه، سازمان ملل باید سریع اقدام کنه.
من یک شهروند نوبینا از استان خراسان رضوی هستم. البته با توجه به محدودیت ها و تضییع حقوقی که وجود داره، البته اگه بشه عنوان شهروند را به ما مردم ایران اطلاق کرد، خب ما نابیناها اکثر امورمون رو از طریق اینترنت انجام میدادیم و با محدود شدن دسترسی به اینترنت میتونم بگم که دیگه ما زندگیمون تقریبا مختل شده و میتونم که با این اوضاع ما باید به کجا خواهیم رسید واقعا. و در همینجا از رادیو فردا هم تشکر میکنم که به هر حال صدای ما مردم ایران هستند در این شرایطی که در ایران ما با یک سکوت خبری مواجه هستیم.
من از تهران تماس میگیرم، دماوند. آقا توییتر این خامنه ای و با این روحانی شما ببندید، اینا به ما اینترنت نمیدن. الان 7 روز و 1 هفته از ما اینترنت نداریم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بله، همچنان مسئله اینترنت همونطوری که شنیدید یکی از دغدغه‌های شهروندهای ایرانی در داخل ایران که دسترسی به اینترنت ندارند. بنیامین صد همچنان با ماست، ولی اجازه بدید قبل از اینکه دو مرتبه برگردیم به بنیامین، بریم یک سری هم بزنیم به بیانیه‌ای که مادران پارک لاله دادند و در اون واکنش نشون دادن به اعتراضاتی که در ایران بوده، که این واکنش در سایت این کارزار منتشر شده و تاریخ انتشارش هم 29 آبان ماه. مادران پارک لاله هم اگر خاطرتون باشه در اصل زمانی شکل گرفت بعد از اتفاقاتی که در 88 رخ داد در ایران در پی انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور در این باره.
بیانیه مادران پارک لاله، نطق و موضع ولی فقی در روز یکشنبه حاوی حکم برخورد قاطع با تظاهرکنندگان، صحبت‌های حسن روحانی علیه مردم معترض و مساعدت تشکیلات امنیتی، انتظامی، قضایی، ارتباطی جمهوری اسلامی را موجب تشدید فضای امنیتی در تمام نقاط کشور برشمرده است. منصوره بهکیش که 4 برادر، 1 خواهر و دامادشان را در جریان سرکوب‌های دهه 60 هجری شمسی از دست داده و از اعضای مادران پارک لاله و نیز مادران و خانواده‌های خاوران به شمار می‌رود و به دنبال تایید حکم حبسش در جمهوری اسلامی اینک ساکن ایرلند است، در گفتگو با رادیو فردا درباره بیانیه مادران پارک لاله با عنوان مردم متحد شکست نمی‌خورند می‌گوید:
ما کلن معتقدیم که مردم متحد شکست نمیخورن، یعنی به هر حال واقعیت میگه مردم هستن و مردمی که این فشارها و سختیها جون به لبشون کرده و ایستادن و روز به روز فشارها داره شدیدتر میشه و امیدوار هستیم که متحد باشن و هستن و دارن جلو میرن و مردم متحد شکست نمیخورن و قطعا در جمهوری اسلامی پیروز خواهند شد. چیزی که جمهوری اسلامی از همون ابتدا جدای سال 60 هم همیشه میگفته که شما وابسته به خارج هستیم، وابسته به این طرف هستیم، وابسته اون جناح هستیم و تمام حرکت‌ها رو برای به نوعی می‌خواسته که نوع دیگری جلوه بده، در حالی که تمام این مشکلات، تمام این فشارهایی که از تمام خشمی که دارن مردم از این حکومت بر اثر بی‌عدالتی‌هایی که در عرض این 40 سال به مردم تحمیل و آوار کردن و واقعا دیگه بعد از این 40 سال کار به استخونشون واقعا رسیده و به هر شکلی جلوی این بی‌عدالتی ها نیستن، خواهند ایستاد و واقعا درود به ایستادگی و مقاومتشون و مردم متحد هرگز شکست نمیخورن و مردم ایران هم همچنین.
مادران پارک لاله خود را صدایی از جنبش دادخواهی مردم ایران خوانده، با پشتیبانی از اعتراضهای مردم ایران برای رسیدن به حقوق انسانیشان با خانواده هایی که عزیزانشان را در این راه از دست دادند ابراز همدردی کرده، به آنها تسلیت گفته، افزودند همراهشان دادخواه بی‌عدالتی‌ها خواهند بود. منصوره بهکیش از حامیان و اعضای مادران پارک لاله به رادیو فردا می‌گوید:
تمام این حرف هایی که از علی خامنه ای و حسن روحانی و ابراهیم رئیسی و تمام این هایی که به هر حال در جنایت ها از همون ابتدا دست داشتن و الان هم دست دارن و روزی باید تمام این جنایت ها را در دادگاه های عادلانه و علنی جوابگو باشن و یک نمونش هم الان داریم که در دادگاه سوئد هست و بالاخره باید پاسخگو باشن.
در بیانیه نسبتاً مفصل مادران پارک لاله، آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، لغو قانون شکنجه و مجازات اعدام از جمله اعدام، ترور، کشتار خیابانی، شکنجه، سنگسار و قصاص و محاکمه و مجازات آمران و عاملان تمامی جنایات صورت گرفته توسط مسئولان جمهوری اسلامی، از ابتدا تا به امروز در دادگاه‌های علنی و عادلانه خواسته شده است.
بکتاش خمسه‌پور بود، از او شنیدید. اما بریم یک بار دیگه به بنیامین صدر که اینجا حضور داره. بنیامین، مطالب دیگه ای اگر هست هم برای ما بگو در اندازه یک دقیقه، چون
بله
فقط این رو هم بگم که برنامه پارادوکس رو دیرتر امروز میتونید بشنوید برخلاف روال سابقش.
محمد، خب مرتب داره خب خبرها زیاد میشه با توجه به اینکه حالا اینترنت ها داره بیشتر در اختیار شهروندان، اینترنت داره در واقع دوباره در اختیار شهروندان قرار میگیره. یک چیزی که الان من دیدم اینه که تعداد بازداشتی ها و یک فیلمی هم ارسال شده، البته حالا ما غالبا نمیتونیم این فیلم رو تایید کنیم، اما چیزی که من به چشم خودم دیدم که تعدادی از بازداشت‌ها در یک مدرسه نگهداری می‌شدن که یکی از همسایه‌ها فیلم گرفته بود از حیات مدرسه که دارن اینها رو منتقل می‌کنن، یعنی نشون میده که احتمالاً جا نداشتن یا کمبود فضا داشتن برای نگهداری بازداشتی‌ها که این اتفاق افتاده. اما وحید رجبلو، کم توان جسمی حرکتی هست که فعال هست در توییتر، اشاره کرده به نقض حقوق همتوانان جسمی حرکتی تو اینجور مواقع. گفته ما که خب نمیتونیم مثلا از خانه بیرون بریم، هم شهر مناسب سازی نیست برای ما، همین که فضا وقتی که اینطوری میشه و ناامن و امنیتی میشه خب خطرات زیادی وجود داره. حالا اینا اینترنت هم رو ما قطع کردن و در این گونه مواقع معلولان و کسانی که کمتوان و ناتوان جسمی حرکتی به اونها گفته میشه واقعا دچار سختی های بسیاری میشن، چون هم ارتباطاتشون قطع میشه با جهان بیرون، هم دچار مشکلات زیادتری میشن.
متاسفانه وقتمون زیاد نیست. قطعا با بنیامین صد اگر که باشه فرصت باز در مجله شامگاهی همراه خواهیم شد تا ببینیم تا اون لحظه چه اتفاقاتی افتاده. اما با ما همراه باشید، مجله بعد از ظهر رو میشنوید که امروز به صورت ویژه بهتون ارائه شده.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
بله، شنونده مجله بعد از ظهر هستید، همچنان با شما همراهیم. اجازه بدید بریم سراغ یک موضوع دیگه مرتبط با ایران. البته کمی فاصله میگیریم از مسائلی که در داخل ایران در این یک هفته گذشته. یک قاضی فدرال آمریکا روز جمعه در حکمی دولت ایران رو به پرداخت 180 میلیون دلار به جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، محکوم کرده که مدتی رو هم در زندان گذروند. این حکم برای جبران خسارت زندان آقای رضاییان که 18 ماه در زندان بوده صادر شده. کیان معنوی.
ریچارد جی لئون، قاضی فدرال آمریکا در منطقه واشنگتن، روز جمعه حکم داد که جمهوری اسلامی ایران باید مبلغ 180 میلیون دلار برای جبران خسارت زندان 18 ماهه جیسون رضاییان در ایران به او و خانواده‌اش غرامت پرداخت کند. جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، 31 تیر ماه سال 93 همراه با همسرش یگانه صالحی از سوی ماموران نقابدار جمهوری اسلامی ایران در آپارتمانشان در تهران بازداشت شده و سپس به زندان اوین انتقال یافتند. خانم صالحی پس از 71 روز بازداشت با وثیقه 32 هزار دلاری از زندان آزاد شد، ولی جیسون در دادگاه به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم و از سوی قاضی صلواتی محاکمه شد. قاضی فدرال در حال این حکم را صادر کرده که جمهوری اسلامی ایران به شکایت جیسون رضاییان در زمان تشکیل دادگاه پاسخی نداده و در آن شرکت نکرده است. طبق این حکم دولت ایران میبایست 23 میلیون و 800 هزار دلار بابت جبران خسارت اقتصادی و درد و رنج در دوران زندان به جیسون رضاییان و همچنین 5 میلیون و 800 هزار دلار به برادر و مادر وی پرداخت کند. طبق این حکم دولت ایران میبایست 150 میلیون دلار بابت خسارت به کل خانواده رضاییان بپردازد. جیسون رضاییان در سال 1395 و همزمان با اجرای شدن توافق برجام، پس از 18 ماه در زندان همراه با گروهی دیگر از شهروندان زندانی ایرانی آمریکایی در ایران با گروهی از زندانیان ایرانی تبار در آمریکا مبادله شد. جیسون رضاییان به قاضی دادگاه فدرال گفته که در دوران بازجویی مرتباً تحت شکنجه روحی و فشار بوده و بازجویان وی را تهدید به اعدام می‌کردند، تا جایی که او بارها به خودکشی فکر می‌کرده است. جیسون رضاییان در جریان شهادت خود در دادگاه فدرال در واشنگتن گفت قاضی دادگاه انقلاب در اولین دیدار به او گفته است که برایش حکم اعدام صادر می‌کند. رضاییان گفت: مجبور شدم به جاسوسی اعتراف کنم، اما در دادگاه به صراحت گفتم این اعترافات تحت شکنجه‌های روحی و روانی اخذ شده است. در سالهای گذشته دعواهای حقوقی زیادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی اتباع آمریکایی در دادگاه‌های این کشور ثبت شده است، ولی تهران به آنها پاسخی نداده و در نتیجه قضات آمریکایی به صورت غیابی علیه ایران رأی صادر کردند. حکومت ایران تا کنون به تازه‌ترین حکم دادگاه فدرال در مورد جیسون رضاییان واکنشی نشان نداده است.
کیان معنوی بود، گزارش میداد. رفته رفته پایان این مجله ویژه بعد از ظهر نزدیک میشیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. یک بار دیگه میگم با اینکه در اینترنت در تهران میبخشید، در تهران و دیگر شهرها اینترنت قابل دسترس نیست و قطعه، اما همچنان شما میتونید با 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر جدید رادیو فردا تماس بگیرید، نظرات خودتون، مشاهداتتون و تجربیاتتون رو درباره آنچه که در یک هفته گذشته بر ایران گذشته با ما در میون بگذارید. تا لحظات دیگر فرهاد سلمانیان با شما خواهد بود با خبرها و همچنین برنامه پارادوکس رو در ادامه میتونید از کامبیز حسینی بشنوید. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی و همکارانم همراه بودید.
سلام شنوندگان.